بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر به دوستان و عزیزانی که این جلسه شرف حضور دارن. 13 جلسه نشست تخصصی خیر ماندگار رو شروع میکنیم که این جلسه در خدمت خانم دکتر بهار هستیم. خانم دکتر مهریه بهار عضو هیئت علمی و دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران هستن، دانشکده علوم اجتماعی، و امروز در مورد امر خیر و حوزه عمومی در خدمت ایشون هستیم. من به دلیل اینکه از وقت نگذره صحبتمو کوتاه میکنم و در واقع تقاضا دارم که خانم دکتر صحبتش بشه.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خوش آمد بگم به همه دوستان و خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستم و از دستندرکاران این 13 نشست در باب وقف و امر خیر ممنون هستم و متشکر هستم که منو دعوت کردید برای ارائه بحثم. بحثم رو اجازه بدید که با یک پیش‌فرض درباره جامعه ایرانی شروع بکنم که این پیش‌فرض میتونه در قالب یه طرح سوال که در ادامه در حقیقت منتهی میشه به اون بحثی که در باب حوزه عمومی و امر خیر دارم به اون منتهی خواهد شد. پیش‌فرض من این هستش که جامعه ایرانی یه جامعه مدرنه و جامعه مدرن نیاز به یک سری حوزه‌های عمومی داره. این حوزه‌های عمومی در اصل یه حفره‌های فرهنگی هستن، یه موقعیت‌های فرهنگی هستن که در جامعه مدنی ما نیاز به این حفره‌های مدنی داریم، حفره‌های در حقیقت فرهنگی داریم. و وقتی که در حقیقت این حفره‌های فرهنگی رو در طول تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که این الان خاص این دوره و یا 10 پیش، 100 پیش نخواهد بود. به همین دلیل من اجازه بدید که اون قسمتی رو که در مورد حوزه عمومی می‌خوام صحبت بکنم در جای خودش به این حفره‌های فرهنگی، در حقیقت به این حوزه‌های عمومی بیشتر بپردازم تا جاش. ولی اون چیزی که در حقیقت تبدیل شده به این مسئله این هستش که آیا اولا با این پیش‌فرض خدمتون گفتم که ما این حوزه‌های عمومی به جهان مدرن، به شهرهای مدرن، به شهر اصلا تعلق داره. یعنی اینکه ما این حوزه‌های عمومی رو هیچ وقت تو روستاها نمی‌بینیم، چون تو روستاها امکان تعامل با دیگران وجود داره و نیازی وجود نداره که، یعنی قدرت در خانه و خانواده در تعریف میشه. این حوزه‌های عمومی در جایی هستش که فرد میخواد از خانه و خانواده جدا بشه و یه شکلی در حقیقت بین دولت و جامعه و بین دولت و مردم قرار بگیره. این هستش که این حوزه‌های عمومی در حقیقت من سوالم این هستش که آیا امر خیر، نه امر خیر بلکه این فضایی که خیر ایجاد میکنه، آیا این میتونه به مثابه حوزه عمومی مطرح بشه در جامعه؟ و اگر هست این چگونه هست و این بنیادهای در حقیقت خیریه که به عنوان حوزه های عمومی ما در نظر میگیریم در این بنیادها چی میگذره و ماهیتش در اصل چی هستش و چه عواملی و چه نیروهایی در اون دخیل هستن و در حقیقت با عطف به یک سری ویژگی ها و شاخص ها میخوام ببینم این حوزه عمومی چه شاخص هایی داره که با بنیادهای خیر ما میتونیم مرتبطش بکنیم. و در نهایت اگر انشاءالله وقت اجازه بده میخوام ببینم که 2-3 در حقیقت آسیب شناسی، نه به اون مفهومی که آسیب شناسی میخوایم بکنیم، ولی میخوام ببینیم که بر سر این حوزه هایی که اگر فرضمون بر این باشه که این بنیادهای خیریه به عنوان حوزه عمومی مطرح بشن، بر سر این حوزه عمومی در حقیقت چی اتفاقی افتاده، چی این مسیر این حوزه عمومی در حقیقت کجا داره میره. پس یه بار دیگه من مسئله اصلیمو میگم. برای اینکه ما این تغییر جامعه رو و نوسازی در حقیقت یعنی ما فرضمون این هستش که جامعه ایرانی در مسیر این تغییر و نوسازی قرار گرفته، این تغییر در حقیقت در جامعه و دولت به شکل مدرنش نیاز داره که غیر از دولت به یه نیروهای اجتماعی کمک‌کارش باشن و بتونن در راستای اون اهداف دولت، یعنی در اصل همچین کارکردی باید داشته باشه. باید یعنی در حقیقت این دولت چجوری میتونه از این نیروها، نیروهایی که به کمکش میان، از اینا استفاده بکنه، مثل خیلی از سازمان‌های عام المنفعه که در خدمت در حقیقت میتونن در خدمت دولت کمکیارش باشن، یا یه باری رو که دولت‌ها قراره بر دوششون هست و نمیتونن اونو به احسن انجام بدن، این بار رو از دوش دولت بردارن. این هستش که بحث من در اینجا در حقیقت حوزه عمومی هست و برای اینکه نقلی بزنم به تاریخ از یک فردی که یک اندیشمند اجتماعی به نام هابرماس استفاده میکنم که در حقیقت یک کتابی داره تحت عنوان ساختار حوزه عمومی، در حقیقت دگرگونی ساختار عمومی، حوزه عمومی، که در اون بحثش در حقیقت هابرماس میاد یه ویژگی هایی رو برای حوزه عمومی در نظر میگیره که به نظرم این تطور و دگردیسی شرید در حقیقت مطالعه این تطور و دگردیسیش در قبل برای ما جالب خواهد بود و بعد در نهایت از با استفاده از این گفته هابرماس یه نقلی میزنم به تاریخ ایران خودمون در دوره صفوی که میخوام بگیم که این حوزه‌های عمومی در دوره صفوی چجوری شکل گرفته و چه شاخصهایی داشته و چه ارتباطی داشته با این بحث ما که ما الان به عنوان فضای خیر میگیریم. در حقیقت هابرماس میاد از دو تا در حقیقت قدرت حرف میزنه، یه قدرتی که قدرت دولت در حیطه وظایف دولتی انجام میشه که این قدرت قدرت نظامیافته است و برنامه ریزی منسجم و در حقیقت برنامه ریزی است که در خدمت دولت قرار میگیره. قدرت دومی که هابرماس حرف میزنه صحبت میکنه در حقیقت کنش ارتباطی است، کنشی که در حقیقت اون کنش اول اگر اون کنش در حقیقت معطوف به یک هدفی است که دولت تعیین میکنه، یعنی با یه برنامه ریزی هست، کنش دوم که کنش ارتباطی است در حقیقت این کنشی است که معطوف به اهداف و منافع جامعه است. این نوع دوم رو در حقیقت هابرماس از این نوع دوم دفاع میکنه، یعنی اینکه با یه شاخص هایی با یه ویژگی هایی این کنش ارتباطی بین مردم شکل میگیره که ما در نهایت هابرماس میگه که این حوزه عمومی بین دولت و جامعه، بین دولت و یعنی حوزه رسمی و حوزه خصوصی یعنی خانه و خانواده و مردم شکل میگیره. در این کتاب برای اینکه بحث بکنه هابرماس میاد به قرون وسطا میپردازه. تو دوره قرون وسطا و قرون وسطا ویژگی که یعنی ساختار جامعه که در دوره قرون وسطا هستش مبتنی بر یه قدرتی است که در خانه تعریف میشه، قدرت ارباب، قدرت فئودال و در نهایت اون قدرتی که خوشو باز تولید میکنه در دربار و اشراف و کلیسا. پس همه چیز، اون بحثی که هابرماس میکنه، میگه همه چیز در اختیار این در حقیقت قدرت اربابی است و قدرت فئودال، فرد فئوداله، و این اربابی و پادشاهی باید یه جوری به صورت عمومیت، به صورت عمومی بازنمایی باشن می شدن. یعنی قدرت در حقیقت ارباب و اموال و ثروت ارباب باید یه جوری بازنمایی می شد. هابرماس یه بحث می کنه تحت عنوان عمومیت مبتنی بر نمایندگی، یعنی همین چیزی که خدمتون گفتم، یعنی باید ارباب و پادشاه باید ثروت خودشون رو به عموم میذاشتن، در معرض عموم میذاشتن و همینو بس و چیزی دیگه این قدرت به کسی دیگه تعلق نداشت. این چیزی که هابرماس میگه تو قرن 15 میلادیه، ولی تو قرن 16 میلادی و به بعد یه اتفاقهایی میفته که هابرماس خیلی این رو اتکای بر اون جریانات اقتصادی و اون بازارهای ادواری که شکل میگیره و به طور کلی با رویکرد اقتصادی به این بحث میپردازه. یعنی میگه که از قرن 16 به بعد یه حوزه های عمومی صورت میگیره و برای نخستین بار این حوزه عمومی و خصوصی مطرح میشه که از یک سو دولت قرار داره با تمام اون چیزی که با تمام مکانیزمی که داره به خاطر بر ارتش، بر ادارات و چیزهای دیگه، در قسمت دیگه اون طرف قدرت کسانی هستن که در حیطه قدرت، در حیطه دولت قرار نگرفتن. این بحث رو از همونطور که خدمتون گفتم از یه چیزی به نام اقتصاد شروع میکنه. میگه که در اون زمان تجارت و بازرگانی خیلی اهمیت پیدا میکنه و بازارهای ادواری در حقیقت شکل میگیره و غیر از اون مبادلات کالا، چون مراودات بیرون از برون مرزها صورت میگیره، غیر از اون مبادلات کالا مبادلات خبر اهمیت پیدا میکنه. به همین دلیل مطبوعات، نشر و اینا در حقیقت اهمیت خودش رو پیدا میکنه و از اینجا یه دولت‌های ملی شکل میگیره که این دولت‌های ملی سعی میکنن از این مطبوعات به نفع خودشون استفاده کنن و اطلاعاتی رو که به نفع خودشون بودش رو به اطلاع مردم برسونن. در هر صورت این در حقیقت نمایندگی مبتنی بر اون عمومیت و عمومیت مبتنی بر نمایندگی یه جوری از حوزه پادشاه خارج میشه و از کنترلشون خارج میشه و به این ترتیب اون قدرت و اون اموال پادشاه جدا از اون ثروت دولت مطرح میشه و به این ترتیب اون قدرت پادشاه شروع میکنه به تضعیف شدن و این در حقیقت یه حوزه های در حقیقت شکل میگیره که در واکنش به قدرت پادشاهی است، در واکنش به اون اموال پادشاهی است. اون چیزی که هابرماس از اون بحث میکنه این فضا است، فضایی که بین قدرت دولت و حوزه خصوصی که مربوط به خانه و خانواده انجام میشه. اون چیزی که باز بحث هابرماس رو مهم میکنه که این مبادله خبر یه افرادی در یه جاهای جمع میشدن که این در حقیقت چیزی که باز خیلی تاکید میکنه یه عده مردم معمولی نبودن، یه عده افراد فرهیخته بودن، مثلا حقوقدانا، مثلا پزشکان، مثل روزنامه نگاران، کسانی بودن که در این حوزه ها، در این در حقیقت حوزه های بیرون افتاده از خانه جمع می شدن و اونها شروع می کردن به کسب اطلاعات و در حقیقت هم اطلاعات جمع می‌کردن و هم یه جوری داشتن قدرت پادشاه رو دقیقاً در معرض نقد قرار می‌دادن. به این ترتیب حوزه عمومی که شامل خانه و خانواده بود از یک طرف جدا میشه و از یک طرف دیگه از اون یه قشر فرهیخته‌ای که در حقیقت مقابل دولت قرار می گرفتش شروع می کنه به هبست و گسترش پیدا کردن. در ابتدا این افراد فرهیخته نمی خواستن که نقد دولت بکنن، می خواستن یه سری رمان بخونن، نقاشی، مثلا موسیقی، یک کارای فرهیختی اینچنانی انجام می دادن و به این ترتیب یه حوزه عمومی ادبی شکل می گیره که از دل یعنی حوزه عمومی سیاسی هم شکل میگیره، یعنی نقد دولت و نقد پادشاهی. به این ترتیب اون چیزی که هابرماس میگه در نهایت این افرادی هستن که از خانه اومدن بیرون ولی به یک چیزهای علاقمند هستن و در اون فضای گفتگویی اگرچه نمی اومدن نقد دولت بکنن ولی در نهایت اون مباحثاتشون، مذاکراتشون، گفتگوهاشون یه جوری به نقد دولت هم می انجامید. بنابراین اگر بخوایم که بگیم که چه شاخصهایی داره، در حقیقت شاخصهای این حوزه عمومی فضای گفتگویی، مذاکره‌ای، مفاهمه‌ای و اینا. اگر که به ایران خودمون رجوع بکنیم، ببینیم از دوره صفوی دوباره این دولت مدرن شکل میگیره، دوره صفوی. و دولت صفوی خیلی تکیهش بر دینه و به همین دلیل در این حالی که قدرت دینی رو میخواد افزایش بده، در این حال براش امنیت ملی، امنیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اهمیت داره. در کنار این امنیت به اوقات فراغت، به فراغت و یک سری انجمنهایی که در شکلگیری این قدرت دینی در حقیقت کمکیار بودن به اونا متوسل میشه. پس بنابراین در زمان صفویه در حقیقت یه جوری انجمن سازی میشه، یه جوری این شکل‌های حفره‌هایی که خدمتتون گفتم به عنوان حفره‌های فرهنگی از اون زمان شکل میگیره، تا اینکه مثلا ما میبینیم تو دوره قاجار ما میبینیم که این انجمن‌ها تقریبا شکل گرفتن. بیشتر این انجمن‌ها هم توی خانقاه‌ها، یعنی یه جوری وصل به دینه، وصل به یک گرایش دینی است، یعنی در حقیقت یه گرایش‌های مذهبی است که به وجود میاد. تو همین دوره حالا قاجار خیلی الان بحثمون نیستش ولی فقط اشاره بکنم، اینکه تو اون دوره قاجار میبینی حوزه‌های عمومی به شکل همین انجمن‌های مقدار ساختارمند میشه و مثلا میگن داماد ناصرالدین شاه شخصی بوده به نام ظهیرالدوله که میاد تو رشت، میاد اولین انجمنها رو را میندازه و این انجمنها در حقیقت بیشتر برای نقد حکومت و دفاع از مشروط خواهی و روشن فکران در حقیقت اونجا شکل میگیره. تو دوره پهلوی در حقیقت اینها، این انجمنها در حقیقت نظاممند میشن، یعنی با یه سری تصویب قوانین، با برنامه ریزی، با یه سری تصویب آیین‌نامه ها در حقیقت این شکل سازمان بندی شده رو تو پهلوی اول پیدا میکنه. حالا پس میبینید که همچین اتفاقی، یعنی هم اتفاقی که در غرب میفته و هابرماس توی اون کتاب حوزه عمومیش بحث میکنه، همچین اتفاقی هم به دلیل اون بالاخره دولت مدرن صفوی میخواد یه سری تعاملات داشته باشه، یه سری تعاملات تجاری داره و حقیقت یه مقدار مراودات داره، یه مقدار نماینده ها رو میفرسته و میاره و اینا. خلاصه همه اینا در شکل گیری این شهرهای مدرن مهم بوده و در این حال این حوزه های عمومی که تو شهرهای مدرن اتفاق میفته، چون تو روستا همطور که خدمتون گفتم همه چیز در خانه هست و قدرت بیشتر در خانه و به همین دلیل آدم ها چهره به چهره هم دیگر میبینن، همیاری و هم مثلا دوستی و نو دوستی تو توی جایی که به صورت مثلا طایفه‌ای و خیشاوندیه خیلی به صورت صمیمی صورت میگیره، اصلا نیازی به این حفره‌های در حقیقت فرهنگی وجود نداره. خب پس از این من خستتون نکنم که حوزه‌های عمومی که در حقیقت حوزه عمومی که در حقیقت هابرماس میگه بر اساس یه شاخص‌های تعریف میشه. چیزی که هابرماس میگه، میگه که یه فضای گفتگوییه. من یه چند تا نمونهش رو خدمتتون میگم بعد ربطش میدم به این فضای خیلی که ما ازش بحث میکنیم. یه فضای گفتگوییه، یه فضای تعاملیه، یعنی قرار نیستش کسی به کسی یه چیزی رو تحمیل بکنه، یه در حقیقت حکم کردن یک بحث و یک قانون و یک در حقیقت مسئله نخواهد بود، بیشتر گفتگویی تعاملی هست. تو این فضای کنشگر آزاد میخواد، یک کسانی که بدون اجبار وارد میشن، یعنی ورودشون خروجشون هیچ چیزی نداره که حتما با اجبار باشه، میتونن هر زمانی که بخوان از این حوزه خارج بشن. پس به یه شکل دستوری و ایجازی و اینطوری نداره. مشارکت جمعی تو این فضا خیلی معنا داره، یه فضای صمیمی آزادانه است، یه فضای چند صدایی است، یعنی یک صدا نیستش، حرکت جمعیه، یعنی اگرچه آدم ها به صورت جمع میان ولی در نهایت منافعش هم منافع جمعی هستش. همطور که خدمتون گفتم، اگرچه افراد وارد این حوزه میشن ولی به قصد نقد کردن وارد نمیشن، ولی وقتی همه اینطور که با هم دیگه تعامل دارن، چون از نقطه نظرات مختلفی بحث میکنن، در نهایت یعنی خروجی اون ممکنه که به نقدم بی انجامه، که یعنی نقدگونه بشه، که همونطور که خدمتتون گفتم تو دوره قاجار همچین اتفاقی افتاد. اون انجمنی که در حقیقت داماد ناصرالدین شاه به قصد نقد و دفاع از مشروعیت خواهی در حقیقت انجام شد. پس یه نهاد مردمیه و اهدافش هم تو شناوره، یعنی اهداف میتونه مختلف باشه، میتونه بسته اینکه نیاز سنجی صورت بگیره، اون اهداف هم در حقیقت معنا پیدا میکنه. هر از هر قشری میتونه وارد بشه، هیچ کسی رو اجبار میکنه که حتما، اگرچه دوره اولی که هاورماس میگه یه قشر به طور خاص فرهیخته وارد میشدن، ولی اون فرهیخته هم بالاخره دنبال یه دغدغه بودن، یعنی که اگر ما حوزه عمومی رو به عنوان یه پاتوق بگیریم، یا اینکه اصلا حوزه عموم مثلا در حقیقت بنیادهای خیریه رو به عنوان حوزه عمومی بگیریم، میبینید که افراد نمیان که اونجا کسب سود بکنن، منفعت مثلا داشته باشن، پولی بخوان دریافت بکنن. یه مشارکت جمعیه، افراد دور هم جمع میشن، مطمئنن به حرفشون ممکنه به شغلشون ربطی نداشته باشه، در کنار شغلشون و فعالیت‌های روزمرهشون انجام میدن، یعنی کاملا مشارکت جمعی هستش. و به این ترتیب چیزی که در حقیقت باز رو همین حوزه های عمومی میگه، ممکنه که یه جوری موقتی باشن، یعنی یه جوری یه عده آزادانه جمع میشن، دست به وظیفه یه فعالیتی میکنن، از رو علاقه شون هم هستش، هر آنم که تشخیص بدن میتونن این حوزه ها رو ترک بکنن، یعنی به صورت موقتی هستش. خیلی نوجویانه است و توسعه طلبانه است. یک کتابی رو آقای دوشون میرسپاسی داره تحت عنوان همون دموکراسی یا حقیقت، تو اون کتاب از یه شهروندان آزاد صحبت میکنه که تو این حوزه عمومی شکل میگیره، در حقیقت به وجود میاد، و اونجا این بحث رو میکنه که این حوزه عمومی در حقیقت فانکشنش، کارکردش اینه که به توسعه اجتماعی کمک میکنه، یعنی یه باری رو در حقیقت از دوش دولت بر میداره. حالا ممکنه که دولت‌ها یه جاهایی رو که ببینن که به یه سری نقد های صورت میگیره، این در حقیقت یا دفاع نمی کنن یا در حقیقت اونا رو سرکوب میکنن، یعنی یه جوری حوزه عمومی رو به استحاله میرن و در حقیقت از بین میرن. خب در مجموع پس حوزه عمومی اگرچه منتقد معترض تولید میکنه، ولی به نظر من تو بر اساس اون چیزی که ما تو فضای خیر میبینیم، مریدان بیشتر معترض رو تولید میکنه، کسانی هستن که واقعا دوست دارن که یه خدمات اجتماعی بکنن، و به این دلیل بهتره که اینا رو منتقد معترض نگیم، به عنوان مریدان معترض قلمداد بکنیم، به دلیل اینکه هیچ چیزی به نظر من اونا رو از یه کار خیر باز نمیداره. ممکنه یه گاهی یه شکل دولتی پیدا بکنن، ولی به نظر میاد که این امر خیر جایی که احساس میکنه که یه فشاری داره، خودش رو دوباره از یه جایی به یه جای دیگه، یعنی مسیر خودش رو عوض میکنه. اتفاقی که مثلا توی ممکنه مثلا تو سازمان اوقاف اتفاق بیفته. سازمان اوقاف اگرچه بر اساس یه سری مثلا خلاصه مشارکت‌های جمعی خیرین و واقفین و این انجام میشه، ولی وقتی می‌بینن که مردم یه مقدار مسیرش ممکنه دخالت بیشتری مثلا دولت توش همراه باشه، ممکنه مسیر خودشون و اون خیرین و اون واقفین مسیر خودشون رو عوض می‌کنه و میرن مثلا دنبال یه سری بنیادهای خیریه که الان ما واقعا اینو داریم میبینیم که به وفور داره روز به روز زیادتر میشه. خب اگر که بخوام رفت بدم به این موضوعی که حوزه عمومی رو مطرح کردم، حالا این بنیادهای خیریه های میتونن یه به مثابه حوزه عمومی مطرح بشن یا نشن؟ به نظر من این بنیادها و این فضای خیر میتونه این زمینه های این حوزه عمومی رو مطرح بکنه با اون در حقیقت شاخص هایی که خدمتون گفتم، مثل رسانه میمونن، مثل فضاهای دینی عمل بکنن و میان هدفشون خدمت به یه ساحت اجتماعی، یعنی یه حیات اجتماعی جدیدی رو دارن تولید میکنن، مثل انواع مثلا سمنها و انجمنها و سازمانها و نمیدونم انجمنهایی که ما میبینیم، اجتماعات محلی که میبینیم، همه اینا در حقیقت دارن یه خدمات اجتماعی میکنن. در یعنی اگر که فرضمونم درست باشه، ببینیم اینا بین یه چیزی به نام دولت و جامعه قرار دارن، یعنی نیازهای مردم رو در حقیقت نیاز سنجی میکنن، ولی یه گاهی با دولت در تعامل قرار میگیرن و این نقصش نیست، یعنی اتفاقا یه موقع هوشمندانه دارن عمل میکنن به دلیل اینکه در حقیقت سعی میکنن که از دولت استفاده بکنن، چون راه اون بوروکراسی رو یه مقدار تسهیلش بکنن، یه سری قوانین رو با کمک دولت تسهیلش بکنن، کاری بدی نیستش، ولی جایی بد هستش که این در حقیقت این سازمان‌ها یه سازمان‌های دولتی بشن، یعنی به قدری بزرگ بشن که بزرگتر از خود کنشگر بشن، دیگه اون نیروهای کنشگر خودشون اصلا دیگه یا مستحیل بشن یا فوت بکنن یا جابجا بشن یا اصلا برن خروج پیدا بکنن. همچین اتفاقی اگر تو این چیز بیفته اون خوشایند نیست، وگرنه استفاده از دولت و اون گفتم که یه سری قوانین رو تد، یعنی در تو این بازی در حقیقت با دولت قرار بگیرن اتفاقا بد نیست، یعنی خوشایند هم خواهد بود. پس بنابراین اگر به اساس اون چیزی که ما اون حوزه عمومی رو مطرح کردیم، اگر که بنیادهای خیریه رو در نظر بگیریم، یعنی اون فضای خیر رو نگاه بکنیم، ببینیم که اون فضای خیر در حقیقت یه جایی هستن برای گفتگو در مورد نیازهای جامعه، مبتنی بر ممکنه یه خرد جمعی باشن، اون چیزی که هابرماس میگه یا نمیگه، چون اون چیزی که هابرماس داره میگه و در نهایت در آخر کتابش تأسف میخوره از اینکه روند حوزه عمومی اون چیزی که در ابتدا وجود داشته دوباره یک شکل فئودالی پیدا کرده، چون از ابتدا اون چیزی که داره بحث میکنه میگه از یه نظام فئودالی تازه جدا این حوزه عمومی اصلا کارکنه رو میده که جدا بشوند، یعنی اون شکل فئودالی خودشون رو از دست بدن. ولی اگر که حالا میگم در انتهای کتابش تأسف میکنه از اینکه این دوباره برگشته، که من یه مقدار در آخر بحثم این رو به خاطر در اختتام کلامم خواهم گفت که مقدار در حقیقت جا باشه برای بحث‌های دیگه و تحقیقات دیگه. در حقیقت پس برگردم باز با همون سوالی که آیا میتونن به مسابقه حوزه عمومی باشن، اینا میگیم که بله میتونن باشن، برای اینکه روابط اون کسانی که توی در حقیقت بنیادهای خیریه قرار میگیرن یه دوستانه هستش، یه اون دو تا عنصر و یه بهتر بگم سه تا عنصر خیلی اهمیت داره. یکی آگاهیه، یعنی آدم ها با شناخت وارد میشن، واقعا میخوان یه کار خیر انجام بدن، چیزی که هابرماس هم میگفت، یعنی اساس آگاهی وارد می شدن اونها، و در این حال اراده افراد خیلی مهم بوده. یه عنصر دیگه که در حقیقت بنیادهای خیلی ما می تونیم بهش تأمل بکنیم، اون عنصر روحیه معنوی است، یعنی ثوابه، اون چیزی که در بنیادهای خیریه ما اونو به وفور می تونیم ببینیمش. خب در این که آیا در ایران ما یه حوزه عمومی داریم یا نداریم، یعنی با این وصف من قائل به این هستم که این بنیادهای خیریه میتونن کارکردهای اون حوزه عمومی رو تقویتش کنن، اگرچه ممکنه در بعضی اوقات به یه شکل دفرمه باشن ولی میتونن اون حوزه های عمومی رو در حقیقت شکل بدن. ولی در هر صورت بازم گفتگو و صحبت این هستش که آیا این حوزه عمومی میتونه توی در ایران در حقیقت وجود داره یا نداره. یه نظرات مختلفی هستش، بعضی میگن که حوزه عمومی اصلا در ایران وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به دلیل اینکه ما تو همه مکانها با دخالت دولت مواجه هستیم، همه جا ما برنامه‌ریزی دولتی روبرو هستیم، کنشگران در حال حاضر همشون دارن فیلتر میشن. الان ما بحثی که چند هفته پیش کردیم این بودش که این سازمان‌های بعضی از سازمان‌ها به قدری بزرگ میشن که دیگه آدم‌ها دیگه اصلا از بین میرن، یعنی کنشگره دیگه احساس میکنه که دیگه اصلا هویتی نداره، بنابراین اونو خلاصه رها میکنه و بعد میره یه مسیر دیگه ای رو برای خودش پیدا میکنه. در هر صورت این کنشگران اون چیزی که ما باز دوباره بحث کردیم، مثلا برای تصویب یک بنیاد خیریه باید چند تا 6 تا 7 تا فیلتر رد بشه. بنابراین یه نظر این هستش که اصلا ما همچین چیزی حوزه عمومی اصلا اتفاق نمیفته تو ایران به دلیل این دخالت بیش از اندازه و بزرگ شدن بعضی از سازمان‌ها که به اندیش از اندازه، یعنی اون تعادل بین واقف و خیر و کنشگر چیز رو در حقیقت به هم می‌ریزه، اون سازمان رو به هم می‌ریزه. به همین دلیل این دخالت دولت ما رو درگیر یه سری بوروکراسی می‌کنه و در نهایت یکی از این مصاحبه‌هایی که ما با یکی از این دفترخانه‌ها می‌کردیم می‌گفتیم خب حالا مثلا این چه اشکالی پیش میاد یا مثلا توی ثبت کار خیر و وقتی که شما میکنید، میگفت یک ما یه خیری داشتیم، این اومد از ابتدا اومدش یه کار میخواست یه خونه رو، یه خونه خیلی بزرگی رو داشتش، میخواستش بیاره در حقیقت در اختیار این بنیاد قرار بده، انقدر بوروکراسی این رو در حقیقت دول آیین‌نامه ها و قوانین انقدر اینو بنده خدا رو در مزیقه گذاشت، آخرش طرف فوت کرد، یعنی که یه خانومی بود فوت کرد و این چون حالا همسرش خیلی تمایل داشتش که خانوادگی این کار انجام بدن، همسرش بعد از فوتش این کار کرد. یعنی من میخوام بگم که یه سری این درگیری هایی وجود داره که در جای خودش قابل تعامله. پس حوزه عمومی با روایت اول اصلا وجود نداره به دلیل این فیلتر رو. برخی میگن که حوزه عمومی وجود داره، مثل انواع پاتوقهایی که ما پاتوقهای علمی و فرهنگی و اجتماعی داریم، مکانهای خیریه ها و انجیو ها و اینا که الان در حال حاضر هستن، اتفاقا یک کارگزاران فعالی هم دارن که دارن کاره در حقیقت این کار رو ادامه میدن. نظر سوم وجود داره، من نمیدونم چه خیلی صحبت نکنم، نظر سوم وجود داره اینه که ما یه نگاه تلفیقی داریم نسبت به این حوزه های عمومی، یعنی که از یک طرف دخالت دولت رو داریم و به دلیل اون کمک های نقدیش و تصویر قوانین خوشایند هستش، بد نیستش، اما این مراکز و این بنیادها یه جوری دارن تفرم میرند از اون در حقیقت نظارت دولت، یه مقداری تفره میرن. حالا ما نمیدونم بالاخره باید یه کارای جالبی رو تحقیقاتی رو انجام دادش که ببینیم کدوم بنیادها تو کدوم سنخ از این سنخی که خدمتون گفتم قرار میگیرن. پس گروه سوم در حقیقت تفره میرن و سعی میکنن اون نظارت دولت رو در حقیقت معقول نشون بدن، یعنی وارد بشن ولی بالاخره معقولانه هم رفتار میکنن، یعنی سعی میکنن که نظارت دولت کم بکنن با یه ترفندهایی. خب پس نتیجه این قسمت اینه که برخی از این حوزه ها وابسته کامل دولت هستن، بعضیشون در قالب انجمنهای مردمی و خصوصی دارن کار میکنن و بعضیشون کاملا در حقیقت یه جوری انجمن دولتی خصوصی هستن. خب من نمیخوام واقعا آسیب شناسی بکنم ولی به اساس این که دارم واقعا درس پس میدم و دارم بیاد میگیرم تو این مدتی که حالا با بنیادهای خیریه مقداری با این بنیاد خیریه آلا به خصوص در ارتباط هستم و کاری که دارم تحقیقاتی که انجام میدم یه دوستاتون نکته به نظرم میاد که حالا جای کار داره این هستش که در حال حاضر چه اتفاقی سر این حوزه ها افتاده حوزه های عمومی یه نظری هستش که اون همون که خدمتون گفتم دولت یه تحکم یه نظارت آمرانه داره برش به همین دلیل این بنیادها دارن روند استحاله یعنی در حقیقت دارن مستحیل میشن دارن از بین میرن و خود مانع جدی این در حقیقت حوزه ها خود دولته یه نظری هستش که عمل خیر مردم به هیچ وجه توقف پیدا نمی‌کنه پس استحاله در حقیقت معنا نداره و جامعه داره حرکت خودش رو از طریق این بنیادهای خیریه داره دنبال می‌کنه اینم دومین نظر یه نظر دیگه این هستش که ادامه حیات برای اون بنیادهای خیریه در صورتی میتونه وجود داشته باشه که توجه کنی به کنشگرانشون در صورت یعنی یه افراد زینفوزی اون کسی که خیره داره از مال خودش داره در حقیقت میگذره اینا در حقیقت بنیاده خیریه نیروهای اجتماعی خودشون رو به عنوان کنشگران اینا از دست ندن و سعی نکنن که از دست بدن چون بالاخره اتفاقی که میفته بعضیشون رنجیده میشن خارج میشن بعضیشون فوت میکنن بعضیشون در حقیقت جا به جا میشن همچین چیزی یعنی باید این ملاحظه باید وجود داشته باشه که این کنشگران رو همچنان نگه داریم کارهایی که میشه کرد مصاحبه هست با اونا ثبت زندگی اونهاست به عنوان یه مثلا برندهایی که کسانی که کارهای خیر ماندگاری کردن باشون مصاحبه بشه در هر صورت همچین کارهایی رو میشه کرد نظر دیگه این هستش که این بنیادها خودشو داره با یه نیروهای جدید با یه مدیریت‌های متفاوت داره خودشو باز تولید میکنه که باز این به نظر من نگاه منفیه به دلیل اینکه این بنیادها دارن برای اینکه قوام بیشتری پیدا بکنن نیاز به یه در حقیقت دولت دارن به یه روایتی یعنی روایت بدبینانش هستش اینه که برخی از این بنیادهای خیریه به دلیل اینکه دولت خودش میدونه که یه سازمانهای شاید اون وجاهت خودش رو به مثل سابق شاید نداشته باشه خودش رو داره باز تولید میکنه یعنی اینکه این بنیادهای خیریه که داره تولید میشه و حقیقت همون ده هم عرض دولت دارن گام برمیدارن این نگاه بدبینانش هستش ولی به نظر میرسه که یه نگاه خوشبینانه هم وجود داره که این بنیادها دارن ضمن این که یه سری بنیادها دیگه دارن ضمن این که دارن خودشون رو باز تولید میکنن یعنی امکان تغییر و تبدیل به یه جاهای دیگه هم دارن نمونهش مثلا شما میبینید که الان مثلا خیلی هستن که دیگه اصلا کاری به این سازمان ها ندارن میرن یه دفعه شروع میکنن به شبکات مجازی یه هیاهوی ایجاد میکنن ولی این هیاهو نه این که بگم که هیاهوی بی‌تعقله اصلا همچی چیزی نیست چون دارن احساس میکنن که یه فضاهای دیگه‌ای باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنن که این ظرفیت‌ها همون فضاهای یا شبکات مجازی است که این امکان رو در حقیقت داره در اختیارشون ده پس اینا دارن نقل مکان میکنن یه عده‌ایشون به این فضاهای شبکات مجازی اون چیزی که در اختتام پیامم میخواستم بگم بهتون این که هاورماس اون چیزی که داره تأسف میخوره در حقیقت میگه که این حوزه های در حقیقت عمومی با اون شکل شمالی که من گفتم در حقیقت الان یه شکل ساختگی پیدا کردن یعنی نمایش شدن یعنی این که خیلی از اینا به دلیل اینکه میخوان توی رقابتی قرار بگیرن در حقیقت بیان تبدیل به یک صحنه نمایش میشن یعنی کاری که اتفاقی که در خیلی ها ممکن در خیلی از این حوزه ها بیفته و حوزه ها دیگه توشون نقد نیست دیگه این که بیان یه برنامه ریزی بکنن یک برنامه های دولت رو بیان نقد بکنن این کار رو نمی کنن دارن فقط همسازی انجام میدن همگامی دارن در حقیقت با دولت انجام میدن به یه روایتی اینا دوچار یه چیز فرهنگ بسته‌بندی شدن یعنی یه فرهنگ بسته‌بندی شده رو دارن میپذیرن و قبول میکنن و همه چیزشون در یعنی اون علایق سیاسیشون و علایق فردیشون اینا تبدیل شده به علایق خیرگونهشون تبدیل شده به علایق سیاسی. و بازم صحبتی که قبلا میکردیم علایق سیاسی مطرح شده، علایق اداری بیشتر مطرح شده و یه سری شکل وارونه به خودش پیدا کرده و تو این فضاها در حقیقت یه افرادی هستن، نه اون افرادی که فرهیخته هستن و افرادی که بودن که با دغدغه وارد میشن، یه افراد خونسا سرگردان و در صورت در نهایت میگه که حوزه های جدید یه حوزه با یه تعلقات عامه پسندانه، یعنی هر کسی وارد بشه و هیچ همطوری فقط به عنوان شو و نمایش و فقط تایید میکنه اون در حقیقت سیاست دولت رو به این تبدیل شده. خب من خیلی ممنون، ببخشید خیلی بیش از اندازه فکر کنم صحبت کردم، انشالله که قابل خلاصه تونسته باشم اون چیزی رو که دغدغم بوده بتونم در حقیقت به شما منتقل بکنم. در خدمتتون هستم، سوالی هستش من
خیلی ممنون خانم دکتر، متشکر از بحث شما. خب خانم دکتر تو این وقت محدود یه نقطه آغاز رو از مفهوم حوزه عمومی شروع کردن، مفهوم بنیادین هابرماس، با در حال این استدلال که بالاخره حوزه عمومی نقطه شکل گیریش جایی بین دولت و عرصه خصوصی زندگی انسان هاست و از جمله این که بالاخره یه آزادی عمل ایجاد میکنه برای افراد، برای کنشگران، هم تو سطح فردی هم تو سطح اجتماعی که بتونن مؤثر باشن. بنابراین یه بخشی از این حوزه عمومی طبق صحبتی که خانم دکتر داشتن، خانم دکتر بهار داشتن، به همین در واقع اون چی که ما NGO میدونیم، اون چی که مؤسسات نهادهای مدنی جامعه میدونیم و مؤسسات خیریه از جمله میدونیم مربوط میشه که میتونن حرکت کنن و بعد وارد بحث مساقاش در ایران شدن که اینجا به هر حال یه بحث هایی به وجود میاد دیگه که اداره و مدیریت به اصطلاح تقنینی NGO ها یا فضاهای حوزه عمومی به معنای گروهیش که ما بیشتر باش الان کار داریم اینجا، به این معنا که تعیین تکلیف بشه براشون که چه بکنند و چه نکنند، چه تأثیری میتونه داشته باشه بر نحوه فعالیت اونها، اصلا این خوبه یا بده این نوع اداره و چه نسبتی با اون معیارهای حوزه عمومی میتونه داشته باشه. حالا مقدمتا فکر کنم که با توضیح مقدماتی شما بعد بتونیم از سوالات و بحث‌های بقیه دوستانم استفاده کنیم اگر مباحثی هست، ولی بالاخره میتونه این نقطه شروع باشه که اصلا این نوع نگاهی که ما الان حسش میکنیم چه به صورت کسانی که فعالیت‌های ان جی اویی داریم که به هر حال شاید رسما اسمش فعالیت خیریه نیست اما به معنای عام به هر حال مربوط به مسئولیت اجتماعی میشه، و چه این که عملا به عنوان فعالیت اظهار شده خیریه و مؤسسه خیریه تلقی میشه، در هر دو صورت با این تجربه مواجهه، یعنی اینکه تعیین تکلیف از سوی نهادهایی که سعی میکنن که بگن که چه باید بشه و چه نشود. به نظر میرسه که انگار اینجا عرصه‌ای شده محل کشمکش دو گروه، هم کنشگران فردی هم دولت برای تصرف این فضای حوزه عمومی مجددن، و حالا اینکه واقعا چه نسبتی داره با اون تصوری که از حوزه عمومی داریم، اصلا چیز خوبیه یا بدیه، با اون چطور نگاه بعد دیگه در اختیار دوستان باشه. حالا اگه لازم بود الان توضیح داده بشه که اصلا این سطحی که ما داریم یا اینکه دونه دونه دوستان سوال بپرسن جدا جدا شما جواب میدید یا اینکه یک جا اون دیگه به اختیار شماست،
هر جور که شما بفرمایید. یه بار دیگه اگر
ممکن الان بحث اینه که به هر حال ما این فضایی که تو کشور احساس میکنیم که در واقع یک نوع رسمیت دادن به فضا و چارچوب کاری مؤسسات خیریه و فعالیت‌های اجتماعی است و تعیین تکلیف کردن از این جهت که این نوع فعالیت‌ها به هر حال حمایت بیشتری دارد، این عملاً برای توسعه فضای حوزه عمومی در یک جامعه مثل کشور خودمون مؤثر و مفید میتونه باشه در میان مدت و بلند مدت، یا نه ممکنه باعث محدود شدن و به هر حال نقض در کارکرد اصلی حوزه عمومی بشه؟ خب که رسما تعیین تکلیف میشه.
بله، ببینید حوزه‌های عمومی در حقیقت حالا ما مصداقش رو روی بنیادهای خیریه که خدمتتون میگم، این بنیادهای خیریه در حقیقت اومدن که یه باری رو از دولت بردارن، یعنی اینکه در حقیقت کمک کار دولت باشن. در حقیقت اینا یعنی هم فانکشن میتونه هم کارکرد اینا داشته باشه که بتونه عامل منفعه باشه، از یک سو عامل منفعه بودنش مهمه و از سوی دیگه اینکه اینا کمک کار دولت هستن. ولی اینکه با این موافق نیستم که این بالاخره ببینید این کنشگران در حقیقت به طور مصداقیش بگم کسانی که مثل خیر هستن و واقف هستن، اینا یه فضای آزاد میخوان برای گفتگو، برای اعمال نظر، برای مدیریت، برای اون تنوع و اون سلیقه هایی که خودشون میخوان مدیریت بکنن. در هر صورت اینا یه فضای آزاد میخوان. این فضای آزاد هستش که میتونه کمک بکنه که این حوزه ها همچنان شکل بگیره و تعدد پیدا کنه، صورت های مختلف پیدا بکنه. ولی اگه قرار باشه که این حفره ها، این در حقیقت موقعیت های جدای از دولت، اگه قرار باشه در خدمت دولت قرار بگیره، در این حالی که اینا اصلا عملا اومدن باری از، گفتم خدمتون که باری از دولت بردارن، از رو دوش دولت بردارن، اگه قرار بشه همچین چیزی اتفاق بیفته، یعنی دولت بیش از اندازه دخالتی بکنه که اصلا اون کنشگره اصلا فراموش بکنه از اینکه این وارد این فضای آزاد شده، اولا احساس نمیکنه که این فضای آزادی هستش و در این حال هم نمیخواد که یه چیزی بالاتر از اون باشه، اگرچه یه سری قوانین هست، ولی دوست نداره که اون قدرت در حقیقت موافق اون قدرت بیش از خودش بزرگ بشه، یعنی اون تعادل رو به هم بریزه. به همین دلیل من به نظرم میرسه که این حوزه های عمومی اگر که به طور خاص بنیادهای خیریه، اگر بتونه اون فضای گفتگویی رو و فضای آزاد رو و فضای اعمال نظر خودش رو و مدیریت رو در حقیقت به عهده بگیره و بیش از دولت در حقیقت بزرگ بشه، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که این حوزه ها در حقیقت داره شکل میگیره و در نهایت هم میتونه به دولت کمک بکنه، چون خیلی از نیازها رو ممکنه که دولت پاسخ نده، یا اینکه شما خیلی از تنوع سلیقه ها رو دارید که بر اساس نیاز سنجی که در جامعه میشه ممکنه اصلا دولت نخواد واردش بشه. مثلا شما میبینید که خیلی از این چیزا مثلا وقفای عجیب غریبه، شما اصلا ممکنه که اصلا مثلا دولت نخواد برای این وقفها، برای این کارهای خیر اصلا سرمایه گذاری بکنه. به همین دلیل باید کمک بکنه و بذاره، به دلیل اینکه ما الان تو جامعه مدرن واقعا با سلایق متعدد روبرو هستیم و در این حال باید قبول بکنیم که این حوزه‌های در حقیقت عمومی و بنیادهای خیریه صورت‌های مختلف داره با سلیقه‌های مختلف.
NGO‌ها در واقع کمک کار دولت هستن. من فکر میکنم خود دولت اینو قبول نداره، مگر اینکه موردی یه NGO خاصی که اون هم وقتی برگردیم متولیش رو چک کنیم به یه موارد خاص برمیخوریم که یه افراد خاصی هستن به اون دلیل مورد توجه دولت قرار بگیره. دولت یعنی از هر کسی که توی بخواد NGOش معرفی کنه میگه غیر دولتی و غیر سیاسی. در واقع ما هیچ کمکی دولت به NGOها غالبا نمی کنه. گاهی حتی نیاز دارن NGOها که دولت ببیندشون و بهشون کمک کنه. خواستم اگه مثال
یعنی این نقص دولته یا اینکه نقص NGO هاست که این تعامل ایجاد نمی کنه؟
من در واقع میگم دولت نمیخواد NGO ها رو ببینه،
یعنی
اینا
رو نادیده میگیره
و در واقع اینا اصلا به هم به قول معروف کاری ندارن، هیچ بچه مشارکتی یا نقطه مشترکی دولت نمیبینه که شما میفرمایید به عنوان یک کمک کار هستش. عرض من اینه که دولت اصلا اکثر سمن ها و NGO ها رو نمیبینه، انگار که حالا یه گروهی هستن بنای اعتقادی، حالا دارن برای خودشون کاری انجام میدن و هیچ وظیفه خودش نمیدونه که حتی توجه خاصی روی این NGO ها بکنه.
ببینید من
سه تا در حقیقت سه نوع حوزه عمومی رو معرفی کردم. در حقیقت سه نوع بنیادهای، حالا چون بحث ما بنیادهای خیریه هستش، سه نوع رو صحبت کردم. به نظر میرسه که این چیزی که شما میفهمید که اصلا توجهی نمی کنه اینطوری نیست، به دلیل اینکه خیلی از انجوها اصلا یعنی اولا تو این سه تا سنخ ما شد یک نوش باشه که این یه نوع انجوه هایی هستن که کاملا مردمیان، خصوصیان، با مدیریت خودشون در حقیقت دارن تأمین میشن و خودشون خودکارن، مثل خیلی از این چیزایی که حالا ما حالا بار انجیو نیستن ولی این حرکت های مردمی که از طریق شبکات مجازی صورت میگیره. اما انجیو ها باید چی کار بکنن؟ اولا دولت نمیاد دنبال این انجیو ها، چون دولت میخواست که چیکار کنه؟ به اندازه کافی میخواد خودش بزرگ شه، یعنی تمام این چیزا میخواد تحت نظارت دولت قرار بگیره، مدیریتش، برنامه‌ریزیش. خب قدرتمند هم هست دیگه، قوانین تولید میکنه، اساسنامه میگه، آیین‌نامه ها رو تعیین میکنه، در هر صورت یه همچی کاری میکنه. به نظر من این انجیو ها باید خیلی معقولانه رفتار بکنن و تو این بازی در حقیقت با دولت قرار بگیرن، برای اینکه بتونن یه قانونی عوض کنن، برای اینکه بتونن یه تسهیلی ایجاد بکنن. قاعدتا باید این انجیو ها باید در تعامل با دولت قرار بگیرن، نمیتونن مگر اینکه به اندازه کافی از نظر منابع مالی و انقدر کافی باشن برای خودشون که نیازی اصلا به دولت نداشته باشن. ولی همچین اتفاقی معمولا نمیفته. مثلا شما ببینید حتی اگر هر بنیادی که بگیم کاملا مردمیه و خصوصیه، بالاخره یه سری نیازهایی داره به دولت که حداقل تسهیلش بکنه. به نظرم باید توی این بازیه باید وارد شد تا بتونی در حقیقت مثل همون چیزی که هابرماس میگه، یعنی شما وارد میشی، نمیخوایم که در حقیقت نقد بکنی، ولی این به صورت تفره رفتن از اون چیزایی که دولت میگه. چون اگر دقت کرده باشی یه گروهی هستن که کاملا معقولانه میپذیرن و تفره میرن، سعی میکنن که از اون چیزی که دولت هستش، دولت میگه، در حقیقت به نفع اصلا برای خودشون استفاده. به نظر من تو این بازی قرار بگیرید تا بتونید کارتون رو پیش ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون خودم رشتم مدیریت دولتیه، تا حدود این در واقع مسائل رو پیگیری کردم. به نظر من اگر بخوایم که بنیادهای خیریه و کلن انجیو ها، سازمانهای دولتی تو حوزه عمومی کشور کمک حال دولت باشن، باید ما بیایم سه تا گروه رو در واقع در نظر بگیریم. گروه اول خود بنیادهای خیریه هستن و این سه تا گروه باید نوع نگاهشون رو تغییر بدن. گروه اول بنیادهای خیریه هستن. من توی یه مقاله میخوندم اون پارادایم های حاکم بر در واقع رویکرد بنیادهای خیریه، که حالا گفته بود اول پارادایم که بر بنیادهای خیریه حاکم بوده یه نوع استراتژی توزیعی بوده، یعنی یه منبعی رو از گروه هدف بگیره بعد حالا بین قشر نیازمند و اینا توزیع بکنه. بعد پارادایم بعدی مثلا رویکرد سیستمی داشته، مثلا منابع رو از گروه هدف میگیره، رو اونا کار کنه و حالا بهش ارزش افزوده ایجاد کنه و به گروه هدف در واقع اون منابع رو تزریق کنه. و حالا پارادایم بعدی مثلا پارادایم توسعه‌ای بود و اینا. تو کشور ما متاسفانه شاید بگم 90% بنیادهای خیریه، حالا باز هم اگر درست کار کنن، تو پارادایم اولش گیر کردن. خب یعنی فقط صرفا یه سری منابع رو میگیرن، دریافت میکنن و همون منابع رو در واقع تزریق میکنن. خب و این حاصلش چی میشه؟ حاصلش یه نوع تنبلی اجتماعی میشه. خب یعنی اون افرادی کمک رو دریافت میکنن دچار یه نوع تنبلی اجتماعی میشن. این موردی بود که در واقع باید این تغییر نگاه به وجود بیاد توی خود بنیادهای خیریه. خب
نسبت به افرادی که دارن کمک میکنن،
بله بله، منظورم اینه که رویکردشون رو باید تغییر بدن. از این حالت توزیعی که شاید بگم برای خیلی وقتهای پیش بوده برن جلوتر، رویکردهای دیگه مثلا رویکرد سیستمی داشته باشن یا حالت توسعه‌ای داشته باشن. همش اینطوری نباشه که به عنوان مثال فقط یه سری منابع رو دریافت کنن و حالا اونا رو دوباره تزریق کنن. و اینو خدمتتون گفتم که اگر این ما در نظر بگیریم حتی درست کار کنن، چون خیلی از بنیادهای خیلی هم تو کشور حتی این روش هم به صورت درستی اجرا نمی‌کنن. نگاه بعدی به نظرم نگاهیه که مردم نسبت به بنیادهای خیریه دارن. ببینید چون تو کشور ما یه نوع در واقع دیدگاه حتی قبل از اسلام هم دیدگاه دینی حاکم بوده و بعدش هم توی دین اسلام هم خیلی تاکید شده راجع به امور خیریه و اینا، مردم ما نمیخوان یه جورایی بپذیرن، یعنی یه مقداری براشون سخته که یک بنیاد خیریه بخواد امور خیریه انجام بده. بیشتر دوست دارن و تمایل دارن که همون حالتهای سنتی رو انجام بدن و به نظر من باید این نگاه رو تغییر داد، چون ما با این نوع نگاه ها، نگاهی که الان جامعه در واقع نسبت به امور خیریه داره، نمیتونیم خیلی بیایم رو این تاکید کنیم که مثلا بنیادهای خیریه بتونن حالا تو امور توسعه‌ای کشور رو اینا شرکت کنن. و مورد آخرم که در مورد تغییر نگاه توی دولت به نظرم. ببینید بنیادهای خیریه همونطوری که خودتونم در جریان هستین جزی از در واقع همون NGO ها هستن. حالا یک NGO میتونه هم در واقع خیریه باشه یا رویکردهای دیگری، مثلا رویکرد مذهبی داشته باشه یا رویکردهای دیگری رو داشته باشه، و همه اینها جزئی از جامعه مدنی حساب میشن که در واقع توی سیستم حکومتداری دنیا این رو پذیرفته. اگر دولت به نظر من و در کل حاکمیت هر کشوری اول باید این جامعه مدنی رو در واقع بپذیره، اونم نه به صورت حالا فرمالیته، واقعا این جامعه مدنی رو بپذیره تا اون NGO هایی هم که وجود دارن بتونن کارکرد خوبی رو داشته باشن. چون من قبلا هم حتی با این مؤسسات خیریه در واقع ارتباط داشتم و حتی تو دوران دانشجویی هم کارشناسی دبیر کانون خیریه بودم و اینا، باید این آزادی رو به NGO ها بدن، این آزادی عمل رو در واقع بدن که اونها بتونن فکری رو که دارن اجرا بکنن. اگر غیر از این باشه به نظرم حتی اگر نگاه جامعه و در واقع خود سیستم مدیریتی خیریه ها هم تغییر کنه خیلی نمیتونیم در واقع تغییری ایجاد بدیم. به خاطر همین من اومدم این سه تا چیزی که تو ذهنم بود، یعنی یکی پس شد دولت، یکی جامعه و یکی هم خود خیریه ها، که مهمتر از همه اینها اون نگاهیه که دولت داره. این نگاه ها مخصوصا نگاه دولت اگر تغییر بکنه ما امیدوار هستیم که در واقع مؤسسات خیریه و بنیادهای خیریه بتونن در حوزه امر عمومی بتونن در واقع مثمر ثمر واقع بشن.
خیلی ممنون. حالا شما بیشتر توضیح دادید.
بله من بیشتر اظهار نظر
بله خواهش میکنم. فقط من یه نکته رو خدمتون بگم که ببینید این چیزی که شما گفتید که بالاخره باید یه سری منابع میاد و فقط این منابع توضیح میشه، به نظر من اینطوری نیست. بالاخره بنیادهای خیریه اینطوری نیستش که فقط یه پول هنگفتی داشته باشن و فقط یه سری آدم بیاد ازشون بخواد پول اخذ بکنه و تمام. همچی چیزی اتفاقی تو بنیادهای خیریه، یعنی فکتش و واقعیتش اینطوری نیست. بالاخره بنیادهای خیریه نیازسنجی میکنن، یعنی که اینطوری نیستش که بگیم که شما یه تعدادی میان و اینا رو فقط میخوان یه پولی هم دارن و اینا میخوان
خیلی باشه. خواهش طرفتون. من ببینید همین بحث نیازسنجی رو که کردین، من سرچ میکردم راجع به بنیادهای خیریه. ما تو تهران تقریبا وضعیت معیشتی خوبی داریم نسبت به شهرستان. خب طبیعتا تو شهری مثل تهران شاید ما خیلی تعداد خیریه های خیلی زیادی رو نطلبه. من توی شهرستان مثلا یاسوج فکر کنم یکی از محروم ترین شهرهای کشوره، فکر کنم فقط یکی دو تا خیریه تقریبا نیمه فعال وجود داشت. یعنی من این احساس رو حالا نمیدونم، ندیدم یه همچین چیزی که نیاز سنجی صورت بگیره. حالا
ببینید در تکمیل صحبت شما
همونطور که من تو عرض خدمتون گفتم، ببینید تو جامعه‌ای که شهری نیست، درست، در جامعه شهری نیاز به این بنیادهای خیری است. چرا؟ چون آدم ها در حقیقت از یه هویت گمنام به رو هستن و تو این شهر شما تازه باید بگردید دنبال آدمایی که محتاج هستن. توی شهرهایی که در حقیقت شهرستان هستن، آدم ها همدیگر رو میشناسن، اون نیازها به صورت دوستی، صمیمانه، هر کسی میدونه کشاوندش نیاز داره و اون نیازش رو برآورده میکنه. پس به نظرم میرسه که اون چیزی که شما میفرمایید که اون پاسخها پاسخهای توی بیشتر سنتیه، یعنی این که آدم ها دوست دارن به صورت سنتی کمک بکنن به دیگران، در شهرهای بزرگ همچین چیزی جواب نمیده. اینا تو شهرستان‌ها و توی یه مثلا روستاها که یه نوعی همیاری و دوستی و نمیدونم آدم‌ها همدیگه رو میشناسن و از حال همدیگه با خبر میشن اتفاق میفته. خب پس در هر صورت وقتی که یه بنیادی راه اندازی میشه، یه سری نیاز سنجی میشه. ممکنه نیاز سنجی درستی اتفاق نیفتاده باشه، ولی بالاخره مجبور هستشون با آدم های گمنام روبرو هستش، مجبور هستش که نیاز سنجی رو انجام بده. پس این هستش که باید حتما واقعا با یه تحقیقاتی ما اینو بگیم که حتما نیاز سنجی انجام نمیشه. دومی مسئله که شما گفتید که ما به نظر میاد که مردم میخوان که یعنی راحت ترن در حقیقت به صورت سنتی به دیگران کمک بکنن. باز هم به نظرم میرسه که به طور سنتی هم توی بعضی جاها جواب میده. درسته؟ اگر اینطوری باشه اون موقع نمیایید شما بگید که تو شبکات مجازی میاد تو شهرهای مدرن بیشتر، یعنی نوع این تعاملی که شما میگید به صورت سنتی میخواد بپردازه رو به هم میریزه. یعنی شبکات مجازی میاد یه در حقیقت یه کاری میکنه که اون در حقیقت اون تعامل سنتی که به شکل سنتی شما به کسی بدید رو در حقیقت اون رو وارونش میکنه، یه جور دیگش میکنه. اینم دوم. سوم این که شما میگید که دولت خیریه ها باید در حقیقت دولت باید نگاهش به خیریه ها تغییر بکنه. ببینید خدمتون گفتم دولت شاید همچی کاری نخواد بکنه، اصلا چون این کار دولتی نیست، یه چیز بین دولته و مردمه، یعنی یه سری نیازهای مردمه ولی در این حال وابسته به دولت نیست. یعنی اصلا اگه قرار بود دولتی باشه خب میرفتید اون سازمان دولت، درسته؟ یه چیزی میخواد بین این دوتا قرار بگیره، نیازها رو یه مردم میسنجه، اون چیزایی که به اون وچی که اصلا دولت بهش نمیپردازه میخواد بپردازه. در اصل فانکشن در حقیقت کار کرده این انجوا این هستش. این هستش که این که توقع داشته باشیم دولت بیاد نظرش رو نسبت به این بنیادها تغییر بده، همچه چیزی شاید اصلا اتفاق نیفته. یعنی دولت بخواد خودش در حقیقت اون سازمانش رو بزرگ بکنه. اما اتفاقی که از این طرف میفته یعنی که شما بدونید که مردم در حقیقت یعنی به عنوان کسانی کنشگران آزاد میان این امر خیر رو و خیریه ها رو تحمیل میکنن، حتی صورت های خیر رو تحمیل میکنن. یعنی که مثلا شما مثلا یه چیزی در مورد وقفای عجیب مثلا عنوان میکردیم، مثلا میگفتن برای پرنده هایی که برای فلان جا هستش، اصلا ممکنه که اصلا توی کار در حقیقت برنامه دولت همچین وقفی وجود نداشته باشه یا همچی صورتی وجود داشته باشه برای امر خیر، ولی مردم میان در حقیقت به عنوان کنشگر میان این رو تحمیلش میکنن. پس نگاه در حقیقت دولت رو اگرچه نگاه دولت ممکنه تغییر نکنه ولی این کنشگر تحمیل میکنه، یعنی این نگاه تحمیل میشه به دولت و در این حال میتونه یه در حقیقت یه فضای دیگه ای رو برای در حقیقت امر خیر ایجاد بکنه.
من مصاحبه می‌کنم راجب این مسئله که این دوستان برمیدن در رابطه با خیریه ها، زمانی که برحال هر خیریه زمانی که بنیاد میشه مجوز میگیره، مجوز از کجا میگیره؟ از دولت میگیره. به هر حال دولت داره اینجا نقش خودش رو ایفا میکنه از نظر حالایی که مجوز میده. و خیلی ها معمولا مردم نهاد هستن، یعنی اینکه حالا چند نفر خیر جمع میشن، یه بنیاد خیریه رو تشکیل میدن، مجوز رو میگیرن، بعد اینو باید یه منابعی داشته باشن که درآمد کسب بکنن. چطور میکنن؟ دوباره همین از دل مردم میرن خیرین رو پیدا میکنن. حالا هر خیریه‌ای برای خودش یه تعریفی داره به انهای مختلف، یکی توسط صندوق صدقات، یکی توسط حالا تاج گل هست، یا هر طریقی که هست، اون منابع دارن و نیازمندم شناسایی میکنن. به هر حال وقتی یه خیریه رسمیت پیدا میکنه، زمانی که الان ما میبینیم خیریه الان یه تابلوی داره، زمانی که تابلو داره مراجعه کننده خود به خود میاد، به دلیلی که نیازمند هست. نیازمند تو شهرهای بزرگ به هر حال خوب به طب بیشتر هست. ببینید الان توی تهران اجاره خونه چیکار میکنه؟ دقیقا. توی شهرسنش بحث درمانی به چه صورت هست؟ اگر یه خانم نیازمندی حالا توی تهران امکان داره از چند تا خیریه کمک بگیره، خب که اینم یه ضعفه، چون خیریه ها با هم دیگه آنلاین نیستن. یعنی اگر یه خیریه یه نیازمند از این خیریه ماهی 100 هزار تومان میگیره، احتمال داره از 20 تا خیریه دیگه هم به همین صورت کسب درآمد بکنه. این یه ضعفی باید واقعا کارشناسی بشه، همه آنلاین باشن، همه با هم در ارتباط باشن، که اون منابع درآمدی که با سختی هم حالا میشه، درسته مردم همه مشارکت دارن، ولی خب بران زحمتی پایون و هزینه میذارید، خیلی ها میذارن تا اونو کسبش میکنن، باید درست و به جا مصرف بشه. این عزیزمون حالا اشاره داشتن که مثلا خیریه هایی که توی یاسود مثلا یا شهرستان ها، خیلی از خیریه ها هستن الان توی تهران، خیریه که الان بنده خودم خدمت میکنم 50% درآمد تهران رو داریم انتقال میدیم به مناطق محروم، به شهرستان های محروم. چرا؟ چون احساس میکنیم اینجا اون بچه یتیمی که مثلا ما 4 تا براش ها میگرفتیم کفایت میکنه. اینو شکار کردیم، خودمون درخواست دادیم، رفتیم از مناطق محروم شناسایی کردیم، از هر استانی 50 تا 60 خانواده رو تحت پوشش گرفتیم و داریم خدمات میدیم. حالا این که دولت اینجا یه جای خالی داره، باید یه جاهایی هم فرمایش شما تسهیل بکنه یه سری امور رو و نظارت داشته باشه بعد خیریه ها. بعضی از خیریه ها به نام خیریه، خیلی عوض میخوام البته تو این جمع که بیتیم، ولی که فقط دنبال مجوز رو بگیرم، چون نظارت روشون نیست، متاسفانه سوء استفاده میکنن از اطمینان مردم، که این یعنی میشه گفت در حد خیریه‌ای که دارن درست کار میکنن اجحاف داره میشه، چون با ذهنیت مردم، چون مردم دلی دارن کار میکنن، اعتقاد دارن به بحث کمک، به بحث صدقه، اعتقاد مردم رو یه مقداری کمرنگ میکنه نسبت به همه خیریه ها. شما وقتی یه اتفاق میفته میگن خیریه، میگن چه خیریه، شاید خدمات هم خیلی ملموس نیست. اگر ما داریم توی یه مثلا منطقه محروم کمک میکنیم، خب اون شاید کسی نبینه، خب ولی که اون خلافی که توسط یه خیریه میشه یا یه مأمور خیریه میشه، خب خیلی هم میبینه. اینی که باید ما علاوه بر اینکه حالا به هر حال مجوزهایی که میگیریم از دولت میگیریم، خب به هر حال دولت سهیم است، بحث نظارتی رو من فکر کنم یه مقدار باید بیشتر. و حالا اینکه الان شاید توی تهران بالغ بر 300 خیریه هست، شاید هم بیشتر ثبت شده، خب اینا اگر ساماندهی بشن خیلی خانم دکتر اینا تأثیر بسزایی میتونن، اصلا کمک دولته، کمک خیلی خوب برای دولت.
ممنون. شما به یه روایتی دارید میگید که موافق این هستید که یه نظارت دولتی وجود داشته باشه به دلیل اون تسهیلاتش رو اینا.
ببینید توی غرب چه اتفاقی میفته که این شاید این نقص این که یک نفر میره از چند جا در حقیقت کمک میگیره منتفیش میکنه. توی غرب آدم ها نمیان، حالا بنیادهای خیریه بسیار زیاده، یعنی خیلی بیشتر از در ایران و خیلی از دانشگاه های بزرگ دنیا و خیلی از مؤسسات آموزشی دنیا با کار همین خیرین و در حقیقت وقف و اینا انجام داره میشه. ولی برای افراد در حقیقت شهروندان خودشون یک چیزی دارن به نام سوشیال، یعنی همون چیزی که ما میگیم ویلفر که میگیرن. افرادی که نیازمند هستن به یه نوعی دولت به اونا کمک میکنه، در این حالی که کمک میکنه نظارت هم میکنه. یعنی یه فرد نمیتونه بره چند جا پول بگیره و از چند جا منفعت کسب بکنه. یه جایی هستش دولت به صورت قانونی بر اساس حالا یه چیزایی میفرسته، یه سوابقی و فایل تشکیل میده، در هر صورت کمک دولتی میشه. و این کمک دولتی اگرچه ممکنه که نقص چیز باشه، یعنی همین چیزی که شما الان صحبت میکنید نقص دولت باشه، به خاطر اینکه دولت هم خب به یه عده‌ای پول میده بدون اینکه زحمت بکشن، بدون اینکه یه فعالیت در حقیقت مولد ایجاد بکنن، به اونا یه عده‌ای این تیپی رو تولید میکنه. ولی در هر صورت نظارت دولتی هست، یعنی یه جوری کار خیره و کار در حقیقت کمک، ولی با نظارت دولت. همچی چیزی اگر به قول شما تمام این مثلا بنیادهای خیریه یه جوری ثبت بشن، یه جوری آنلاین بشن، یه جوری در حقیقت نظارت بشن، یه جوری سیستماتیک بتونن فایل تشکیل بدن که این فایلشو نه تنها این خیریه بلکه خیریه های دیگه در دسترسیشون داشته باشن، میتونه همچی چیزی رو کمک بکنه و یک در حقیقت افرادی که میخوان از این خیریه ها استفاده بکنن گسترده تر بشن، ولی نه اینکه فقط محدود و یه تعداد مثلا خاصی بتونن از این مزیت استفاده بکنن.
در واقع اون چارچوب فرمایش جناب عالی عرضی داشته باشم و در واقع تکمیل اصلاحی نسبت فرمایش دوست بزرگوار رو داشته باشم، ما یه در واقع چند تا واژه شاید اینجا در واقع شاید به میان بیاد صحبتش. ما یه نظام خیریه‌ای داریم که رفتار نیک یک رفتار سنتی بوده و از گذشته بوده. آنچه که امروز ما داریم بحث مؤسسات خیریه است، یک موضوع مدرنه.
دقیقاً.
از طرف دیگه ما یک دولت داریم که باز یک امر تاریخی و سنتی بوده که این در فضای مدرن تبدیل شده به جامعه مدنی. از طرف دیگه باز واژه دیگه که یا بحث دیگه که اینجا میشه مطرح کردین هستش که آن چیزی رو که خیریه ها ورود کردن یا نیکوکاران وارد شدن در گذشته و یا امروز مؤسسات خیریه در دنیا مواردی بوده است که بر زمین مانده بوده است، یعنی دولت ها متولیش نبوده اند، نیکوکاران یا خیریه ها متولیش می شدن و انجام می دادن. مورد دیگه که وارد شده اند مواردی بوده است که معتقد بودن دولت ها کارآمدی لازم رو در اون حوزه ها نشان ندادن. اون چیزی که اینجا به وجود میاد، حالا تو فرمایش جنوبالیان بود موضوع، مثلا بحث هابرماس طرح موضوع کردین، عرصه عمومی اینجا بحث قدرت مطرح میشه. یعنی وقتی شما وارد هیته‌ای میشوید که دولت متولیش هست، یعنی شما پا در عرصه قدرت میذارید. اینجا اگه قدرت دولتی باشد که پذیرش جامعه مدنی رو داشته باشد، امور خودش رو خصوصی سازی میکنه و میسپره به دست جامعه مدنی. اگر توان و علاقمندی به جامعه مدنی و خصوصی‌سازی نداشته باشد، چالش بین دولت و جامعه مدنی شروع میشه. اگه بخوایم بر چارچوب هابرماسی وارد بشیم، طبیعتاً اول باید گفتگو رو آغاز بکنیم. اگر گفتگو جواب نداد، اون وقت میرسیم به اون بحثی که باید تحمیل کرد. یعنی باید مثلا شورش‌ها و اعتراضات کارگری، شورش‌ها اعتراضات دانشجویی، شورش‌ها اعتراضات مثلا معلم‌ها. این چارچوب‌ها رو ما تجربه کردیم. نهادهای مدنی ما که بنیادهای خیریه ما هستن، عمده شعاری که دارن میدن هست که شعار سیاسی نیستیم، ما سیاسی نیستیم. این مسئله با ورود اون و گرفتن جامعه مدنی در تعارضه. یعنی نمیتوانند بیان عرصه رو از قدرت رو خالی بکنن مگر اینکه سیاسی بشن، و اگر سیاسی بشن کارکرد عمومی رو از دست میدن، چون مردم یه دولت سیاسی داشتند، حالا بگیم یکی دیگه هم میخوان رو سر خودشون بیارن و پذیرایی نخواهند بود که حالا یه مشکل رو دوتا کنن. این چالش باعث میشه که نهادهایی که مدنی هستن و تمایل دارن که جامعه به صورت مدنی جامعه رو مدیریت بکنن دوچار چالش بشن. از طرف دیگه توی نهادهای مؤسسات خیریه دنیا اومدن پیونده، یعنی از گذر از جامعه سنتیشون به جامعه مدرن، روابط مهر پیوند رو به سود پیوند تبدیل کردن. یعنی اومدن نهادهای خیریهشون تبدیل به مفاهیم مدرن کردن و مشخص کردن چه چیزی کجا جواب میدهد و چه سودی برای جامعه خود فرد و یا مؤسسه‌اش داره و همه این روابط تعریف شده. اینجا عمده روابط بیشتر مؤسسات خیریه، حالا یه تعداد ممکنه کاملا مدرن دارن میان جلو، ولی غالب نهادهای خیریه مدرن ما رویکرد همون مهر پیوند رو دارن. یعنی آدمای پول گذاشتن، یه بنیادی رو گذاشته یا وقفی کرده که اون خرج یه سری کارها بشه، مبتنی بر این که آیا سود حاصل می شود، این سود برای خودش هست یا دیگران هست، خیلی طراحی نکرده. اون چیزی که حالا شاید آلا مثلا خیلی علاقه‌مند بود از ابتدا واردش بشه که طراحی بکند که اینها به کجا هزینه بشود. اگه همه اینها با هم دیگه طراحی نشود، وضع آشفته خیریه ها می شود که ما داریم. یعنی ما می رسیم به مجموعه یا تعداد قابل توجهی از خیریه ها یا مؤسسات خیریه شامل دولتی و غیر دولتی که همشون دارن کارهای مشابه انجام میدهن، در عین اینکه سهمی از قدرت رو پیدا نکردن و در عین حال هیچ کدوم روابط شبکه‌ایشون رو حفظ نکردن و پیدا نکردن. تا زمانی که اینها نتونن یه شبکه شکل بدن، یعنی شبکه نج مؤسسات خیریه، شبکه جامعه مدنی، یعنی مؤسسات NGO ها و مؤسسات خیریه که میشه ازم جداش میکرد در حوزه‌های مختلف که هدفش ایجاد یک جامعه مدنی باشد، امکان این که بگیم اینها میتونن یه جامعه رو ایجاد بکنن که بخشی از عرصه عمومی رو تحت اختیار خودشون بگیرن و نقش دولت رو کمرنگ بکنن، اگه این پیش نیاد هیچ وقت امکان این که اصلا دولت مؤسسات خیریه بتونن موفق باشن به نظر میاد خیلی در واقع ممکن نباشه. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون. ممنون
هستم
از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. شیا تا
خب اگر از دوستان دیگه کسی بحث یا سوال دیگه نداره، ما بحث رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز بالاخره از بحث حول و حوش حوزه عمومی به امر خیر با کمک معارضش خانم دکتر بهار استفاده کردیم و با صحبت های تکمیلی بقیه دوستان انشاءالله که به هر حال ما بتونیم این مرحله رو ادامه بدیم، چون یه مقدار زیادی سوالات و موضوعات متنوعی در این حوزه امر خیر که به لحاظ انباشت دانش و ادبیات تئوریک و تجربی حوزه لاغری است هنوز، ما بتونیم تو جلسات بعدی با حضور و مشارکت شما قدم‌های بیشتری برداریم و مقدار بیشتری از این سوالات رو بتونیم جواب بدیم که خودش با سوالات جدید ایجاد می‌کنه. به هر حال به سمع خودم از خانم دکتر بهار که در حال محور این جلسه بودن و استفاده کردیم و حضور و مشارکت همه دوستان تشکر میکنم. تا جلسه بعدی. تشکر.